تلاعوم نور و زیبایی در الهیات مسیحی از مهمترین مؤلفه های معماری گوتیک به شمار می آید.
خداوند بزرگ و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما مردم خوب ایران و تسلیت عرض میکنم خدمت شما شهادت امام حسین علیه السلام و یاران گرامی و با وفاشون رو خدمت شما عزیزان، شما عزاداران حسینی عرض میکنم. در برنامه امشب پنجره‌های روی مهتاب مثل هر چهارشنبه شب آقای دکتر حسن بلخاری در استودیو هستن و ما درباره هنر مسیحیت صحبت میکنیم. تا اینجا که رسید، حالا عرض میکنم اطلاعات بیشتر و صحبتهای بیشتر رو انشاءالله در طول برنامه متوجه میشید که ما بیشتر در مورد گوتیک صحبت خواهیم کرد. ادامه بحث گذشته، استاد در استودیو هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما.
بندم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم و معزز از سلام و شب بخیر دارم و همچنین این ایام رو که متعلق به حضرت سید و شهدا و یاران با وفا و وفادارش هست در کربلا، خدمت تمامی مردم ایران تسلیت و تعزیت است.
عرض میکنم برای شما، ما حدودن از ساعت 9:30 شب تا ساعت 11 شب باز حدودن در خدمت شما هستیم و در مورد موضوع صحبت خواهیم کرد، موضوعی که عرض کردم خدمتون. شما میتونید با تلفن های 220-485-220-485-220-588-220-588-220-588-220 و پیامک 3558 با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. آقای دکتر بلخاری پاسخ میدن و از طریق ماهواره هم میتونید، شما عزیزان که خارج از کشور هستن میتونن برنامه های ما رو بشنون. فارسی زبانان عزیز، ماهواره های خاص در فرنی سعد، اون بخشی که رادیو هست رو پیدا کنید، نام رادیو فرهنگ رو بیابید و برنامه های رادیو فرهنگ و برنامه پنجره های روی مهتاب رو بشنوید. همینطور برنامه تاب خلوتگاه خورشید رو که استاد بلخاری هر روز در این برنامه از ساعت 1:30 بعد از ظهر، یعنی 13:30 تا ساعت 14 و همینطور شبها از ساعت 12 تا، یعنی 24 تا 24:30 شرحی بر غزلیات حافظ میزنند و یک نگاه و رویکرد خاص دارن، این نگاه از نظر فلسفه و حکمت در آثار حافظ شیرازی. و در پایگاه اطلاع رسانی ما شما میتونید این برنامه های، این برنامه های گذشته ما رو، چه برنامه پنجره های روی مهتاب و چه برنامه تاب خلوتگاه خورشید رو بشنوید. آدرسش این هست www.radiofarhang.ir. و موسیقی که اینجا میشنویم، من میخواستم با مطلبی شروع کنم پیرامون نور، چون ما زیاد صحبت کردیم در مورد نور و حالا موسیقی میشنویم. من این رو از استاد میپرسم، تو ذهن من تو این چند مدت بوده استاد بلخاری، اجازه بدید موسیقی رو بشنویم
پرس کنم.
اون چیزی که برای من سوال هستش، با توجه به دقتی که ما میکنیم در ادیان الهی و همیشه این نگاه وجود داره که خیر، که خداوند، که حالا از دیدگاه اونا گاد یا در تمامی ادیان، تمامی ادیان ابراهیمی به نور مس توجه خاص شده. این دقت رو ما در آیات قرآن کریم می‌بینیم. آیا در کتب دیگه هم اشاره شده؟ ما می‌دانیم که حالا موسی، حضرت موسی علیه السلام در کوه طور اون نور عظیم رو دید که از خار رفت و جلوه‌ای از صلوات خداوند رو دید. ولی ما می‌بینیم مسلمانان تأکید بیشتری دارن، یعنی من منظورم اینه این دقت نظر رو مسلمانان ایجاد کردن در تمام، یعنی ابن هیثم ایجاد کرد به نور و حالا استفاده از نور به عنوان یک نماد در حالا مسیحیت ازش استفاده یا در اسلام عزیز در استفاده در مساجد. این نگاه رو مسلمانان به جهان دادند یا نه این نگاه وجود داشته؟ ما میبینیم قبل از این با توجه به صحبتهایی که شما کردید ما در کلیسای مسیحیت قبل از این دوره، قبل از دوره گوتیک میبینیم که این اتفاق نیفتاده، کلیسای تاریکه، اصلا حضور نداره. شاید این خیر، این نگاه، این جلوه از خداوند شناخته شد از مسلمان، از جانب مسلمان. آیا این اتفاق افتاد که ما را تأکید داریم بود؟
بسیار آفرین، سوال خیلی خوبی رو جناب آقای هدایتی مطرح کردید، به ویژه در رابطه با ورود به بحثم و مقدمه بحثم. و این نکته هم که اشاره کردید خیلی نکته درستی است، یعنی ما قبل از کلیسای گوتیک و البته یه مقدار پیشتر از ظهور کلیسای گوتیک در اواسط قرن 12 در کلیساهای غربی، یعنی کلیساهای اروپا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و جاهای دیگه شاهد حضور برجسته نور نیستیم. همچنین که قبلا هم عرض کردم به نحوی حتی در مواردی آگاهانه و آمدانه از حضور نور در داخل کلیسا جلوگیری میشه،
یعنی ورود هر چیزی از بیرون به داخل،
هر چیزی که از بیرون به دلیل اینکه بیرون مظهر حکم فرمایی ابلیس شیطان هست و همین به نحوی سبب میشه که شما تا اونجایی که میتونید این نسبت برون و درون رو در کلیسا کاملا به ویژه مرز تمایز و تفارق بین برون و درون رو کاملا حفظ بکنید و به یک عبارت در یک چنین فضایی جمع دیتی کلیسا به عنوان یک پناهگاه عمل میکنه، به عنوان یک جایی که به شما امنیت میده. مثلا ما هم در قلمرو اعتقادات خودمون مکه رو داریم، مسجد الحرام وقتی میگیم یعنی اینکه هر گونه خونریزی و هر گونه خشونتی اینجا حرام هست، اینجا حرمت داره و بنابراین حرمت هر گونه فعلی که سبب ایزا و اذیت انسان‌های موجودات، حتی موجودات زنده غیر انسانی بشه، این حرام هست، اون حرمت این حرام رو ایجاب میکنه. در اندیشه مسیحی هم این مسئله وجود داشت. حالا امشب من یه اشاره خواهم داشت به یکی دوتا از آیات انجیل در این باب. این مسئله وجود داشت که کلیسا به نحوی به عنوان یک پناهگاه عمل میکنه، به عنوان یک محل امن عمل میکنه و حضور این پناهگاه و محل امن یا اصطلاحاً مأمن سبب میشه که شما از اون چی که رنج برونه، درد برونه، آسیب برونه، آلودگی برونه در همه ابواب تو این منطقه خاص و توی این ساحت خاص مسئول باشید از همه اونها،
یعنی هر شری،
هر شری و عالم. اصلا بنا به ایده به ویژه دوره اولیه قرون وسطا صحنه ترک تازه شره، به همین دلیل پناهگاه شما دنبالش هستید، به دنبال یک مأمن هستید، جایی که ایمنی پیدا بکنید و کلیسا این ایمنی رو به شما میده. حالا اگر کلیسا این مفهوم امنیت ذاتی رو در درونش با خودش داشت، لازمش اینه که حالا تا میتونید شما نسبتش رو با جهان برون کم بکنید و یکی از مواردش این میشه که حضور نور در داخل کمتر میشه، به دلیل مسئله که وجود داره. بله خیلی درست اشاره کردید، تو جریان گوتیک این مسئله کاملا اصلا به نظر میسه 180 درجه برمیگرده، یعنی یک اختلاف بسیار عمیق با دوره‌های قبلی ایجاد میشه و اصلا پنجره‌های گوتیک دیگه تا سقف میره بالا. و میدونید یکی از ویژگی‌های معماری گوتیک سقف‌های بسیار بلند و بیش از بیرون میبینید فوق‌العاده نکتیز و یعنی میدونید یک جهش بالا رونده به سوی آسمان دارن و این اصلا فریاد میکشه. و ببینید این تو مسئله اون سبک مشعشعش که به شدت برجسته میشه توی چنین فضایی، میبینید که کلیسای گوتیک پنجره تو سقف میده بالا و نور و رنگ و اینا همه میاد وسط و به یک عبارت حالا اصلا داخل کلیسا مظهر ظهور و تابش و تابندگی و فروزندگی نور خورشیدی میشه که این نور خورشید یا خود خورشید یک نسبتی با عیسی مسیح ایجاد میکنه. به نظر میرسه یکی از اتفاقات مهمی که اینجا افتاده تغییر تلقی الهیات مسیحی از نوره. گرچه مثلا شخصی مثل ابو سجر یا سجر این در ساختن اولین فرم گوتیکی تو کلیسای سندنی که هفته پیش ازش صحبت کردم، این متأثر از آره دیونیسوس آراوپاگیتی هست که حالا امشب یه توضیحاتی در تو این آدم میگیرم که مهمه. ولی واقعیت قضیه اینه که چه عاملی سبب میشه که این باز بره تو متن الهیات گذشته خودش از قرن سوم چهارم میلادی یک سری کد بیاره و بر اساس اون کدها نور پردازی گوتیک رو تئوری پردازی بکنه و نظریه پردازی بکنه. عامل اون تحوله چی؟ از دیدگاه بسیار متفکران عامل اون تحوله دیدگاه نوین و از یک سو کاملا الوهی و الهیاتی و از سوی دیگر مبتنی بر دقیق ترین سیستم های تجربی است که در جهان اسلام انجام شده بود. یعنی تقریبا هیچ کس تو این مسئله تردیدی نداره. ببین این نگاه چرا قرن هشتم به وجود نیامد؟ چرا قرن نهم به وجود نیامد؟ چرا رفت برای اواخر قرن 11 و به ویژه اواسط 12 که این معنا به بالش است؟ یک تحول معرفتی توی این غرب رخ داده و این تحول معرفتی الان از دیدگاه اکثریت متفکران بازتاب ایده ها، اندیشه ها و نوع نگاهی بود که در جهان اسلام نسبت به نور و به ویژه بعد فیزیکی نور وجود داشت که با بحث فیزیکیش میاد به سمت ابن هیثم، بحث متافیزیکیش میاد روی اندیشه فلاسفه ما، حکمای ما. ببین فارابی که اون در غرب شناخته شده هستش، این در تو نور بحث داره، ابن سینا بحث داره، اخوان الصفا بحث دارن، به ویژه اخوان الصفا که تو این قلمرو برجسته هستن. فلز تمدن اسلامی هر دو وجه نور رو مطرح کرد، هم فیزیکی هم متافیزیکی، هم الله و نور و سماوات و الارض، هم مثلا در ادراک زیبایی 22 عامل جزئیه یا معنای جزئیه حضور دارن، برجسته‌ایشون نوره. و بعد بحثی که ابن هیثم به تو نور و انفصال نور و شکست نور و اتاق تاریک و که بسیار مفصل ویتلو اینو ترجمه کرد، قبلا به تفصیل صحبت کردیم، من واردش نمیشم. الان نکته بنیادی من در جواب سوال شما اینه که این تحول مهم معرفتی که توی اروپای قرن 11 و 12 میفته، هین جنگ‌های صلیبی و هین نهضت ترجمه‌ای که اونا دارن، این تحول معرفتی بسیار مهم، یک وجه مهمش جهان اسلام بدون هیچ تردید. اینجا تو پرانتز میدید این نکته رو من عرض بکنم که خیلی مهمه و اتفاقا نشون میده اون گردنه‌های معرفتی یا اون جاهایی که قلب دچار یک دگرگونی جدی تو مسائل معرفتی میشه. علاوه بر این مسئله که عرض کردم و باز برمیگردم، یه مثالی میخوام بزنم که احتمالاً شاید انشالله بیاری خدا در 15 جلسه دیگه بهش برسیم. و اون مثلا اتفاقی است که بعد از رنسانس میفته تو زیبایی شناسی و برای اولین بار تو اندیشه غربیان یه قوه ظهور میکنه در نفس به اسم تیست یا ذوق، چیزی که ما در ترجمه فارسی بهش ذوق میگیم و البته این کلمه عربی هست، منتها حالا در فرهنگ ما مرزی میان عربیت و فارسیت کلمه ذوق وجود نداره ولی در زبان لاتین تیست. ببین و قهرمان این قصه هم مثلا کسی هست مثل دیوید هیوم و پیش از دیوید هیوم هم شما شافسبری رو دارید و خدمتتون عرض بکنم هاتسن رو دارید یا هاتسون رو دارید و بعد از این سه نفر شما کانتو دارید که به یک معنا قهرمان زیبایی شناسی مدرن به این طرف میشه. خب ببینید اون تحول بزرگ معرفتی اینه بعد از رنسانس که در موضع زیبایی شناسی و اصلا ظهور زیبایی شناسی مدرن دیگه زیبایی ذیل عقل و خرد مورد توجه قرار نمیگیره. به اینجا بزید قبل از هاتسون و شافتسبری و هیوم و کانت و اینا همه مال قرن 16 بودند خب و بعضا تا اوایل 18. شما وقتی اینها رو نگاه میکنید تا پیش از اینها هر وقت غرب میخواد در تو زیبایی صحبت بکنه این زیبایی رو میبره زیر شاخه عقل قرار میده، یعنی در ساحت عقل که نگاه به زیبایی وجود داره که حالا یا تناسب بیرونیه یا اون مثلا ادراکی که ما داریم در درون بر اساس قوه روانشناسی که تو فلسفه مثلا مورد بحث قرار میگیره و کلا اصلا زیبایی ذیل عقل مورد تأمل قرار میگیره. اما وقتی قوه ذوق ظهور میکنه یه نکته بسیار حیرت انگیز ظاهر میشه و اینکه ذوق کنار عقل، معارض عقل و یه جاهای مقابل عقل ظاهر میشه. زیبایی شناسی مدرن در حقیقت از اینجا آغاز میشه که ذوق به عنوان یک عامل در عرض عقل قرار میگیره و ادراکات زیبایی شناسی ادراکات ذوقی قلمداد میشه نه ادراکات عقلی. این آغاز اون تمایزی میشه که به نقد به قوه سوم حکم کانت میانجامه که وقتی رسیدیم خیلی رو کانت ما خیلی انشاءالله بیاری حق بحث هایی داریم. ببین اینا یه چیزایی یک دفعه توی تمدن رخ میده که اصلا سیر تحقیقات رو عوض میکنه. گاهی فوق العاده این گردنه ها مهمه. قرون مستان تو 12 به شدت دچار این تحول شد. یعنی میدونید خیلی از دیدگاه ها متفاوت شد و این صرف این نبود که جای آگوستین افلاطون‌گرا آکوئینی ارسطو‌گرا به وجود اومده یا جای مثلا حکمت اشراقی آگوستین فلسفه مدرسی یا اسکولاستیک یا اسکول یا همون کولی که ما داریم و آکوئینی و آلبرت کبیر و اینها در حقیقت مسببش هستن به وجود اومده. اصلا این نیستا، نه یه تحول خیلی عمقی. حالا یه نکته خیلی جالب جنبه اینجا عرض کنم خدمتتون، امیدوارم قبلا نگفته باشم که تکرار نشه. ببینید غرب چرا واقعا جان و دلش رو و جهان مسیحی باز کرد به این سو، چرا موضع نگرفت؟ اصلا یه نکته بسیار مهم تاریخی مثلا وجود داره و اون این که شما از یک طرف میگید که اوج این انتقال مال دوران جنگ صلیبیه، جنگ‌های صلیبی که خب خیلی طول کشید، بالای یک قرن نیم قرن اینها و بلکه بیشتر طول کشید. شما از یک طرف میگید که توی یک چنین جنگ‌هایی هست که دو تمدن قدر غربی و اسلامی با هم آشنا میشن و از سوی دیگر میگید که چنین تحولی و تاثیرپذیری در غرب واقع شد. از سوی این طرف اینجا یه تناقض به وجود میاد تو ذهن برخی از شنوندگان، چون یکی دو مرد هم بنده گفتم و اون اینه که چطور جنگ میتونه بستر انتقال معارف باشه. این نکته خیلی جالب و مهمیه. من
صحنه
رقابته منطور اگه نکته بسیار مهم وجود داره و این که ببینید
جنگ خون ریزی کشتار اتفاقات که اتفاقات وحشتناکی مفتاده
واقعا وحشتناکی. ولی خب مثلا شما تو همین جنگ های صلیبی صحنه های نادر و شگفتی هم دارید، مثلا برخوردی که بین صلاح الدین ایجاد میشه و اون پادشاهی که صورتش جزام داشت و صورتش با یه ماسک میپوشون. ریدلی اسکات تو یکی از فیلم هاش، خود کدوم فیلمه الان اسمش به کدوم فیلم بود حالا نسیزدام سلشون نبود، توی یکی از فیلم ها فوق العاده زیبا این رفتار نشون میده و با اینکه غربیه اونجا واقعا یه تصویر فوق العاده شکوهمندانه و جوانمردانه از صلاح الدین ایوبی ارائه میده و حتی در مذاکراتی که بین این دو بزرگ هست صلاح الدین میگه اجازه بده من، خیلی جالبه، اجازه بده که من بهترین پزشکام رو بفرستم برای معالجه. یعنی میدونی اولا از توان طبی سیستم خودش و جامعه خودش و فرهنگ خودش آگاهه، چون الحق و الانصاف هم در اون زمان ما از لحاظ علم طب فوق‌العاده پیشرفت بودیم، پیشرفت داشتیم، جون شاپوری که در ایران داشتیم و بعد مباحث طبی عظیمی که به ویژه با یک قهرمان بزرگ و استثنایی مثل ابن سینا با کتاب قانونش به وجود اومده بود که 600 سال کتاب طب اونجا شد. ببین توی چه فضایی، تو اون جنگ های صلیبی که من هم میپذیرم مثل شما اوج خشونته و اوج وحشته، ولی یه چنین مواردی هم داریم. حالا خارج از این قضایا، به هر حال ببینید شما هنگامی که محمود میره به طرف هند، سلطان محمود غزنوی وقتی میره طرف هند، شما میبینید که تو سپاه این آدم یک سری محقق وجود داره، یک سری خدمتون عرض بکنم اندیشمند وجود داره. من جمله اینها جمع هدهت فکر کنید کیه؟ یکی از برجسته ترین کسانی که با محمود میره و اتفاقا میدونید سبب گشوده شدن یک افق نو تو تحقیقات ما میشه، ابوریحان بیرونی است. این میدونید که با سپاه محمود میره، سلطان محمود غزنوی میره و میره اونجا و میمونه به تحقیقاتش ادامه میده. و میدونید ما اولین و نابترین ترجمه های زبان سانسکریت به عربی رو از ابوریحان فارابی داریم. من توی همش بین المللی تحت عنوان اسلام و هندویزم اتفاقا با مهربانی ابوریحان، ابوریحان بیرونی. خیلی کار میخوام بگم که تو جنگا اینجوری هم بود. مثلا فیثاغورس میره مصر، خب استادش تو یونان میگه که ببین تو اگه خواستی علم دست بگیری، حقیقت علم رو برسی، باید دو جا بری. یکی باید بری مصر، از مصر باید بری بین‌النهرین تا بتونی حکمت ایرانی رو بگیری. این قضیه مالی که یه مال 540 قبل از میلاد، 2500 مثلا 60 سال پیش. خب این میاد مصر و بعد میبینه که حالا یه روایت اینه که اسیر میشه میبرنشون، یه روایت اینه که میبینه که یه لشکرکشی غرب بین‌النهرین بشه، این میره. میخوام بگم تو جنگ‌های صلیبی طبیعی بود که این مسئله اتفاق بیفته. اما یه نکته مهم که هنوز به سوالم جواب ندادم اینه، ببینید بنمایه الهیاتی ما خیلی با مسیحیت متفاوت نبود. ما با مسیحیت سر این که کلمه نوره مشکل نداشتیم. تنها مشکل این بود که اینا میگفتن کلمه متجسد شد، اینکارنیشن رخ داد، ما میگیم متجلی شد. مسیحیت میگفتش که تو انجیل یوحنا که حالا میخونم به دلیل بحث نورش، خدا متجسد شد در نزد ما ساکن شد. ما میگیم که آقا موسی گفت خودتو نشون بده، خدا گفت لن ترانی، خودتو نشون نداد. ولی میتونید توی این که بالاخره عیسی پیغمبره یا یک قدیسه یا یک انسان الوهیه، یه انسان بسیار مقدسه و خیلی معانی دیگه، ما با هم حرف بزنیم. ببین اروپا در برخورد با شرق با بودیزمی رابطه نداشت یا اصلا روبرو نشد که بویی از مسیح نبرده، با هندویزم نه، با اسلامی که بخش مهم آیات قرآنش عیسی مسیحه. برگردید از نظر ذهنی به برخورد بسیار عالی جعفر طیار مقابل کی؟ نجاشی. وقتی نجاشی میگه قرآن رو بخونه، شروع نمیکنه مثلا سوره ناس رو بخونه، سوره مریم رو میخونه و این تکون میده. اصلا میدونید دربار نجاشی رو تکون میده، هم هوشمندی او رو میرسونه، هم که عیسی مسیح به هر حال در اندیشه ما یک پیغمبر بزرگ بود. این سبب شد که در بطن قضیه یه تلاعومی هم به وجود بیاد. فلذا انسان مسیحی در روی در تأثیر پذیری از تمدن اسلامی حسش این نبود که از کفار داره مطلب میگیره. گرچه میپذیرم، من میپذیرم که تو جنگ های صلیبی مسائل خدمتون از کنم منفی علیه ما بسیار زیاد بود، بسیار زیاد بود، در این من تردیدی ندارم. اما واقعیت قضیه اینه که عالمه کار خودشو میکرد، مترجمه کار خودشو میکرد و همین سبب شد که در حقیقت بنا به ادراک نوعی تلاعم روحانی در اون پایه ها، در اون مبانی، این اندیشه وارد غرب بشه و در مبانی فکری و اندیشه‌ای اینها مورد توجه و در ساحتی مورد قبول قرار بگیره. Thank you.
شما برنامه پنجره های روی مهتاب رو میشنوید. ساعت 22:56 هست و استاد آقای دکتر حسن بلخاری فهیم برای ما درباره هنر مسیحیت و کلیسای گوتیک صحبت میکنند. بخش هایی از این صحبت، یعنی کلیسای گوتیک و حضور نور در کلیسای گوتیک رو حتی در هفته گذشته صحبت فرمودند. این هفته ادامه همون هست. منتها باز اینجا برای من یک سوال پیش میاد و شما یه بخشی از سوال من رو پاسخ نفرمودید. و اون حضور نوره به عنوان حضور خیر. ما در مساجد هم این اتفاق افتاده. و حالا با شکل اسلامی خودش به بهتری شکل. ما در کلیسای گوتیک یا در کلیسای مسیحیت ما این حضور رو میبینیم با یه شکل دیگه. حالا از طریق اون پنجره ها و اون شکل سعودی که پنجره ها داره، حرکت رو به بالایی که داره و طول داره میبره بالا و رنگ شیشه های رنگی. این آیا یک مبارزه است بین نور و نور بیرون و نور درون؟ نور درون حضور مسیح، حضور خداونده درون کلیسا. شما به ما گفتید این جسمه، نور خداوند، نوری از بیرون تابیده میشه خداوند بر جسم، بر جسمی که بدن مسیح. این آیا همون اتفاق است که ما میگیم یا یک جداله بین تاریکی، یعنی یک درون تاریکت رو روشن کن؟ نه، من به معنای معنویتش، به معناش میخوام
بفهمم. اصلا جناب دقیقاً همینه. ببین تو ادیان من یک اصل بنیادی عرض میکنم. تو ادیان فیزیک نردبان متافیزیکه، ماده نردبان معناست. فلذا تمامی اتفاقاتی که میفته به نحوی باید بستری رو فراهم بکنه شما در درونت به نور برسی. ببین جامعه دیدیم، میدونی هنر ادیان به چیه؟ هنر ادیان به اینه که یک امر بیرونی عرضی خدمتون از بکنم مبتنی بر قوانین رو به یک امر درونی ذاتی تبدیل بکنه. هنر دین اینه. یه مثال بزنم براتون، شاید قبلا هم باز تو این برنامه زده باشم، تا این برون و درون رو نشون بده و اینکه علمای دینی چقدر تو این عرصه نقش دارن. یعنی به جای اینکه هی صورتگرایی بکنن، هی فرمگرایی بکنن، عکس اتفاقا اینا برون رو باید به ساحت درون برسونن، نه درون رو به برون. شما مفهوم درونی رو، مفهوم عرفانی و باطنی رو هر چقدر بخوای فرمگرا بکنی، اتفاقا از اصالت حقیقیش دور میکنی. بزرگترین آسیبی که داره سر جریان عزاداری های ما تو عاشورا و ایام تاسوعا و اینها میاد، یعنی فوق‌العاده داریم فرمگرا میشیم، فوق‌العاده داریم صورتگرا میشیم و نمیدونن آقا که عکس قضیه است. یعنی این فرمه باید به درون برگرده و مسئله درونی بشه نه برونی بشه. یعنی در برخی از موارد جلوه های شعاری و شعائر خوبه، ولی یادمون باشه شعائر غایت ما نیست، بازگشت این شعور به سیرت باطن، در حقیقت بازگشت این شعائر به شعور درون هدف ماست. یعنی کاملا مسئله عکسه، ما بد جوری داریم تفسیر میکنیم. ببین جامعه که مثالی که میخواستم بزنم اینه، شما الان ساعت 9 شبه، خب میگید خیلی مثلا یکی از چهارراهای نزدیک همین جامع جم و چرا قرمز میشه، چیکار میکنی؟
نیست.
چرا نیستی؟
قانون.
خب حالا اومدیم و قانون رو زیر پا گذاشته چی میشه؟
آسیب به هم نیست.
آفرین، و جریمه میشی. پس به دو دلیل این کارو نمیکنی، شما احترام میگذاری به قانونی که این، برای اینکه جریمه میشی، یکی ممکنه خب دیگری از اون طرف بیاد آسیب ببینی به دو وجه قضیه. خب این امری است که شما به یک قاعده اجتماعی پایبندی خودتو نشون میدی صرفا به این دلیل که دو عامل بازدارنده یا دو مؤلفه بازدارنده که یکی جانته و دیگری جریمه است، این دو عامل این بازدارنده. حالا اگر همین جا باشید، یعنی همون چهارراه، سطح یک نصف شب باشه، خب چراغ هم قرمزه و شما وقتی به این طرف اون طرف نگاه میکنید هیچ ماشینی وجود نداره که شما اگر پس امکان جانی صفره. چرا؟ چون ماشینی وجود نداره و دوم امکان جریمه هم صفر با امان این مسئله که دوربینی هم وجود نداره و هیچ کس شما رو نمیبینه. شما میستید یا رد میشید؟
میست.
آفرین، میستید. اینجا یک امر برونی درونی شده دیگه. مؤلفه های بازدارنده قانونی آسیب جانی بازدارنده شما از انجام و خطا نیست. شما
درونم قانون من.
آفرین آفرین، وجدانت میشه حاکمه. مهم نیست که پلیس باشه یا نباشه. مسئله آسیب جانی هم که وجود نداره، ولی با این وجود میستی. چرا؟ چون میدونی که شما درسته که پلیس نیست و درسته که آسیب نیست، ولی به خودت که نمیتونی دروغ بگی. که یه جمله قشنگی تو فیلم جدای نادر از سیمین هست. سیمین تو دادگاه میگه که این مواظب پدریه که پدر آلزایمر داره، اصلا نمیدونه این پسرشه. نادر حرف قشنگی میزنه، میگه من که میدونم پسرشم، اون نمیدونه، ولی من که میدونم پسرشم. ببین این یعنی درونی، یعنی میدونی اگر اینجا داره از پدر مواظبت میکنه ایمان داره. من میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که هنر دینی اینه که یک امر برونی رو به امر چکار بکنه؟
درونی
بکنه. میگن
حالا اون نور باعث میشه که این اتفاق بیفته،
تو درون بیفته. یعنی نور برون بستر ظهور نور درون میشه. این قصه. آها آها، خیلی خوب. میدونی که
بابا مرو بیان افتاد.
اصلا لذیذترین لحظه ادراک رو میگن همین آها آها میدونن. یعنی میدونی این آها آها یعنی یه جور دیگه من فهمیدم. یه جور آخه آدم معلم سر کلاس میگه طرف حالا این آها، یعنی این که مسئله ظاهرم به عمق جان من یکی شد. یعنی دقیقا مثل همون یافتم عرش میدوست که پرید توی
بله
بله خدمت هست کن. ببینید جان عزیز، این فوق العاده مهمه. فلزا بله تو کلیسای گوتی این مسئله مهمه. ببین اولا با حذف مرز بین دنیای برون و درون، نور برون به اندازه اون شفافیت و درخشندگی و تابندگی در درون ایجاد میکنه، به ویژه بعد از گذر از اون شیشه های رنگی، این نور برون با نور درون دیگه خیلی متفاوت نمیشه. یعنی تو فاز فیزیک میگم، فیزیک بیرون نور خورشیده، درونم نوری که کل کلیسا رو مثل یک شمع چیکار کرده در طول روز به ویژه ها روشن کرده. منتها پیامی که میده اینه، پیامش اینه که من این مرزه رو برداشتم ولی تو رو تو این قالب قرار دادم تا حالا یه مرزی بین برون و درونت ایجاد بکنه. چرا میگی؟ یه لحظه پیامکان توجه نکن، به من توجه کن. ببین اینجا یه تحولی داره رخ میده. تحول چیه؟ تحول اینه که تا قبل از ظهور گوتیک شما یه مرز دارید. این مرز چیه؟ دنیای بیرون که شرقه، درون کلیسا که امنه. درسته؟ اینو بحث کردم. حالا یه پله میریم بالاتر تو مراحل تکاملی، همین مرزه هست، اما دیگه نه بین درون کلیسا و برون کلیسا، چون حضور همزمان نور تو هر دو مرزه رو برداشته. ولی پس کجا دیگه مرزه هست؟ و من با بلندی و با خدمتتون عرض میکنم، صراحت این کلمه رو اعلام میکنم، حالا مرزه بین برون من و درون من ایجاد شده. گرفتی؟
انسان.
آها، حالا انسان. حالا انسان. ببین یه بار دیگه میگم، تا جریان قبل از رنسانس شما یه مرز دارید. ببین اینو این لیوان شما بگی مرز. خب مرز چیه؟ برون کلیسا شرزه، درون کلیسا امنه. درست شد؟ فلیزا به این معنا شما چیکار کنید؟ این دیوار کلیسا جایی که شما رو از دنیا و یه شرزه بدبختی بیچارگی بیرون چیکار میکنه؟ نجات میده، به یک سکون درون میرسه. درسته؟ پس مرزی وجود داره درون و برون رو تو فیزیک جدا میکنه. درون که داخل کلیسا سبلاز فیزیکی، برون بیرونه. من میخوام بگم که هر وقت اندیشه باطنی به وجود میاد و به نهری کلیسا اوج می، یعنی رشد میکنه، از لحاظ فکری فرهنگی حرکت میکنه، اکهارت به وجود میاد، مایستر اکارت به وجود میاد و خمینه یه جوری محصول اون تلامیست که با جهان اسلام داره که دیدگاهش نسبت به نور و خدا فوق‌العاده بلند و واضحه، این سبب میشه که مرز حفظ بشه. منتها حالا من دیگه رشد کردم، حالا دیگه لازم نیست که این مرز ما بین درون و برون فیزیکی یعنی درون و برون کلیسا باشه، حالا ما بین برون و من، مرزی حالا ما بین عالم برون و من هست. این یعنی چی؟ یعنی که از برون بستری بساز برای ادراک
من
درون
شده.
من نوها دنبال این حالا من با دیگم یعنی شما باید تلاش بکنید با استناد به تمثل نوری برون به ادراک نوری درون خودت برسی. ببین کاری که شمس میکنه با مولانا، من بارها این رو گفتم، کاری که شمس میکنه با مولانا چیه؟ دقیقا این کار اینه که در میان مولانا با چند تا جلوگر استاد به این میگن، با چند تا جلوگری رو که این میکنه اینو تکونش میده و مولانا از علم قال که همش علم برونه، علم نمیدونم این گفت و اون گفت و جهانه، مطلق میاد به علم درون. این میبینه که اتفاقا باید به درون برگرده. کار شمس فروزنده کردن خورشید درون مولاناست. این یعنی برون رو درونی کردن و این چیز که بله در کلیسا به صورت کامل واقع شد.
و پیامک 3558 و پیامک های زیاد شما و ممنون از شما که لطف میکنید به ما پیامک میزنید و سوالات زیادی رو مطرح میکنید که شاید هر کدوم از این سوالات من رو در فاصله برنامه با استادم مطرح میکنم خودش یه برنامه است که نمیتونیم بارسی واقعا این سوالاتی که گفتم، اما خوبه، خیلی خوبه، یعنی برای شما هم شده پژوهش، در درون شما هم پژوهش شده. اصلا ما میخوایم این کارو بکنیم دیگه، همه تلاش هنر اینه که
بله آفرین
نور درونت رو
بله. و اینجور برنامه ها بیشتر به دنبال همین است، درونی کردن این معنی کاملا
و همون تجلی، اون همین نور درون میشه تجلی از نور خداوند و مسیحیت هم به این دسته. ما همه وقتی که از اول برنامه شما فرمودید ما رو خواستید به اینجا برسید.
دقیقا
و عرض میکنم فیلم خیلی از دوستان خب فیلم رو دیدن، فیلم
بیان کرده عنوان شو
آقای اسکات، بله قلمرو بهشت است، آقای علی جعفری از سوال
قلمرو ها آفرین، خیلی تشکر کنم، بله ممنونم، بله درسته.
من یه دوست دیگه هم که فقط شما موبایلشون هست، سلام فیلم قلمرو بهشت، خب ممنون از شما. آیا مفصل نو در جهان اسلام متأثر از پهلویون در ایران قبل از اسلام میتواند باشد؟
عجب سوال مهمی، خیلی سوال مهمی. جواب بدید، من یه الان فرصت داریم یه توضیحی بدم چون بعد اتفاقا مطلب آره اصلا واردش میشیم. ببینید واقعیت قضیه این هستش که فلسفه پهلویون ایران باستان رو در تاریخ فلسفه فلسفه نوری میگن. اصلا فلسفه ایرانی چه اسلامی و چه قبل از اسلامش مبتنی بر نوره و اتفاقا به همین دلیل هم است که جامعه دیتی میدونید توی هنر و معماری ما نور حضور ذاتی داره، حضور مهم میداره. حالا یه نکته بسیار کلیدی هم خدمتون بگم، یه تفاوتی در ظهور این عناصر ذاتی در معماری های مسیحی و اسلامی وجود داره که ما علاوه بر نور، یعنی از گوتیک به این ور، تو مسئله نور کلیسا و مسجد با هم یه نسبتی پیدا میکنن، درست؟ اما ما یه ویژگی دیگه هم علاوه بر نور داریم که شما کمتر تو کلیسا میبینید. اگه گفتی چیه؟ دو تا عنصر ذاتی کنار نور،
رنگ دیگه،
آب.
آب مقدس.
بله. نه اصلا ببین، آب به نظر من تو معماری اسلامی کارکرد آیینی داره. مثلا وقت به جایی میشه مثلا تو معماری 40 ستون شما 20 تا ستون داری، ولی آب تصویر یک واقعیت عینی است که 20 تا رو میکنه 40 تا. حالا بخش مهمش این کلمه تقدس شما خیلی درسته. ببین مسلمین نسبت ذاتی با غسل و تطهیر دارند، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. فلذا اگر واقعا شرایط طبیعی باشه باید مسلمان ها کمترین بیماری رو در سطح جهان داشته باشن. این نظافت دائم بر اساس یک دستور دینی فوق‌العاده مهمه و قطعاً یک سری ادله بهداشتی بسیار دقیق و عمیق رو با خودش داره ها. خدمتتون عرض کنم که این مسئله وضو گرفتن سبب میشد که آب به عنوان یک عامل اصلی، چون شما وضو نگیرید نمیتونید نماز بخونید،